انجیل متی فصل 21 آیه 28 کلام خداوند عیسی مسیح. اما چه گمان دارید؟ شخصی را دو پسر بود نزد نخستین آمد و گفت ای فرزند، امروز به تاکستان من رفته، به کار مشغول شو. در جواب گفت نخواهم رفت، اما بعد پشیمان گشته رفت. و به دومین نیز همچنین گفت. او در جواب گفت ای آقا من میروم، ولی نرفت. کدام یک از این دو خواهش پدر را به جا آورد؟ گفتند اولی. عیسی بدیشان گفت هر آینه به شما میگویم که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما داخل ملکوت خدا میگردند. موضوع صحبت این است: تصمیم گرفتن برای خداوند و یا علیه خداوند. من یکی از مثل های کوتاه خداوند ما عیسی مسیح هم. در انجیل مثل های کوتاهی وجود داره و این یکی از اونهاست، اما در این حال مطالب زیادی رو به ما میگه. این مثل رو خداوند ما به رهبران یهودیان زد، اعضای شورای سنهدرین. اینا اومدن تا دریابن که مسیح چه کاری رو انجام میده. دنبال همه کارهاش هستن، علیه او هستن، از او نفرت دارن. و اکنون در آیه 23 چنین میخونیم: و چون به معبد در آمده تعلیم میداد، رؤسای کاهنان و مشایخ قوم، یعنی شورای سنهدرین، نزد او آمدن گفتن به چه قدرت این اعمال را می نمایی و کیست که این قدرت را به تو داده است؟ اونا می خواستن مسیح بگه که من پسر خدا هستم، که قبلن و بارها اونو گفته و اونو ثابت کرده براشون با معجزات خودش. اما اونا می خوان این کلام را از دهانش بشنوند تا یک جرمی علیه او پیدا کنند. و خداوند که همه چیز رو می دونه و از دل آدمی آگاهه، از اونها سوال می پرسه که کاملاً اونها رو آشفته میکنه. عیسی در جواب ایشان گفت من نیز از شما سخنی میپرسم، اگر آن را به من گویید من هم به شما گویم که این اعمال را به چه قدرت مینمایم. تعمید یحیی از کجا بود؟ از آسمان یا از انسان؟ آیا از سوی خدا فرستاده شده بود و تعمیدی رو که انجام میداد قانونی بود؟ آیا پیامش حقیقت داشت و یا اینکه بشری بود و نظرات خودش بود؟ ایشان با خود تفکر کرد و گفتند اگر گوییم از آسمان بود، خداوند او را فرستاده بود، هر آینه گوید پس چرا به وی ایمان نیاوردید و اطاعت نکردی از پیامش؟ و اگر گوییم از انسان بود، از مردم میترسیم، زیرا همه یحیی را نبی میدانند. زیرا همه اعتقاد داشتند که یحیی یک پیامبر راستینه و در نتیجه میگن ما پاسخ را نمیدونیم. هنوز ما تصمیممون را نگرفتیم که واقعا اون از سوی چه کسی فرستاده شده. و برای این اساسی که خداوند با اونها دیگه صحبت نمی کنه راجع به اقتدارش، اما در عوض به اونها این مسئله کوتاه رو میگه و برای اونها این بسیار مجاب کننده است. و میخوام به این آیات دقت کنیم: اما چه گمان دارید؟ شخصی را دو پسر بود نزد نخستین آمده، شاید او پسر بزرگترشه، و گفته یا فرزند امروز به تاکستان من رفته، به کار مشغول شو. میتونیم تا حد این مثل رو باز کنیم. مردی که در این مثل هست صاحب تاکستانه، به نظر میرسه که مرد ثروتمندیه، صاحب اون زمین و مزرعه است و اون تاکستان رو کارگران روزمزد اداره میکنن. صاحب مزرعه میره و یه تعداد کارگر روزمزد رو میاره و اونا روز رو در مزرعه کار میکنن. اما او دو پسر داره. این پسرها بزرگ شدن و از اونها و از پسر اول به شکل مهربانانه ای میگه ای فرزند، ای پسر من، به شکل دوستانه ای ازش درخواست میکنه. میگه امروز به تاکستان من رفته، به کار مشغول شو. واژه یونانی میگه به تاکستان ما رفته. این مزرعه به ما تعلق داره، به تو تعلق داره، میراث توست. و اگر پسر اول نخست زاده است، در اون زمان در بین یهودیان میراث او دو برابر بود. نه تنها اون تاکستان ثمر میاره، بلکه در اونجا در اون زمان درخت های دیگر رو میکارن، یه محلی داره برای نشستن و جای زیبایی هست، جایی هست که خانواده برای تفریح به اونجا میرن و همچنین که هزینه خانواده رو فراهم میکنه و این برای نسل بعد هم باقی خواهد موند. ای فرزند امروز به تاکستان من برو. در حاله اول میخوام دقت کنیم که این مثل راجع به برکات صحبت میکنه. این دو پسر برکات خاصی داشتن، جفتشون فرزندان یک پدر ثروتمند بودند. اینا کارگر روزمزد نبودند، نباید برای کار روزانشون زحمت میکشیدن، نه پدرشون ثروتمند بود و هر روز اگر به مزرعه و تاکستان میرفتن نشون میدادن که بله این به اونها تعلق داره. اونا برای لطفی به پدرشون اونجا میرفتن و اگر اونجا کار میکردن این به خودشون تعلق داشت، جای روزی اون بدل میشد به مزرعه خودشون و در نتیجه این کار برایشون یک برکتی بود. و صاحب اون تاکستان به اونها گفت ای فرزند امروز به تاکستان من باید، نگفت فردا و یا هفته بعد، و این یک قراردادی برای کار طولانی نیست، میگه فقط همین امروز، ای فرزندم امروز بیا برو توی تاکستان ما امروز رو کار کن. و این دو پسر چقدر برکت خاصی دارن، جفتشون پسرای پدر ثروتمندی هن و صرفا به خاطر اینکه اون رو خوشنود سازن از اونا خواسته شده تا یک روز برن توی تاکستان و به کار مشغول بشن. شاید اون روز روزیه که محصول آماده شده و باید برداشت بشه و نیاز به یه کمک اضافی و کسی لازمه تا اون بقیه کارگرا رو راهنمایی کنه و این تجربه‌ای برای اونها بود و کار لذت بخشی می بود. و در اینجا ما این امتیاز خاص این برادرها رو می‌بینیم و این وقتی که به این مثل نگاه میکنیم میبینیم که ما انسان‌ها هم برکات خاصی رو داریم. خداوند ما امتیازهای خاصی رو داده، ما حیوان نیستیم، ما به پادشاهی حیوانات تعلق نداریم، ما چهارپایان بیشعور نیستیم که صرفاً محدود به غرایزمون باشیم، ما انسانیم، ما انسانهای باشعوری هستیم، مخلوقات خدای زنده و حقیقی و بسیار متفاوت با حیوانات. خداوند ما این حس آگاهی از اطرافمون رو داده، به ما وجدان داده، نیک و بد رو تفاوتش رو میدونیم، ما از حیوانات بسیار بسیار پیچیده تریم، قدرت تفکر داریم، قدرت صحبت کردن رو داریم، قدرت خلاقیت رو داریم و علاوه توانایی ویژه محبت و احساس کردن رو داریم. همه این خصوصیات خاص ماست، میتونیم ذهن خود رو تعلیم بدیم، میتونیم مطالب فراواری رو درک کنیم، میتونیم لذت ببریم بسیاری چیزها. ما موجودات پربرکتی هستیم. خداوند به هر یک از ما میگه ای فرزند امروز به تاکستان ما رفته کار کن، یعنی مرا خدمت کن، برای من زندگی کن، مرا پرستش کن، کلام مرا مطالعه کن، به من احترام بگذار. او صاحب ماست، او آفریننده ماست و این انتظار رو از ما داره. اما اغلب اوقات واکنش ما بسیار بده. فرزندانی که برکات فراوانی داشتند، این نکته اول در این مثل، این دو فرزند همین تاکستانی که زندگیشون رو فراهم میکنه و خداوند پدر آسمانی ما همه نیازهای ما انسانها رو فراهم میکنه. هوای او رو نفس میکشیم، غذای او رو میخوریم، بله باید زحمت بکشیم براش، اما در نهایت همه اینا برای ما فراهم شده. برای ما این میراث ابدی وجود داره اگر برای او زندگی کنیم، اگر جویای او بشیم، اگر او رو بیابیم در همین جهان. برای ما غذا، تحصیل، شادی وجود داره اگر مشتاق اون باشیم. اون دو فرزند توسط پدرشون مورد محبت بودن و گفت ای فرزند، خدای زنده و حقیقی پدر آسمانیه و ایمانداران و خودش رو دوست داره و اونها رو برکت میده، میبخشایه و به خودش نزدیک میسازه و به اونها یاری میده در همه مشکلات و سختی های زندگی. اون دو فرزند رو پدرشون بهشون محبت میکرد. اونا مثل کارگرهای روزمزد نبودن که هر روز برن سر خیابون منتظر باشن کسی اونا رو به کار بگیره و زحمت بکشن. اونا فرزند بودن و پدر گفت ای فرزند امروز به تاکستان من رفته. و خداوند نیز به ما این تعلیم رو داده، به ما کلامش رو داده، به ما قدرت درک اون رو داده. او به انسانها ذات خودش رو مکشوف ساخته، برنامه ها، اهداف و اندیشه های خودش رو در کتاب مقدس مکتوب داشته و ما میتونیم از طریق مطالعه اون تعلیم بگیریم تا برای او زندگی کنیم. و زمانی که اون پدر از فرزندانش میخواد تا به تاکستان برن، به این علته که خود با او یکی بدونن، او احترام بذارن، اما اونها رد میکنن، میگن نه. نکته دوم این مثل نه تنها راجع به برکت‌های خاص صحبت می‌کنه که نشوننده وضعیت همه ما انسان هاست، بلکه از رد کردن پدر نیز صحبت می‌کنه. هر دو اون پسرها محکم دست رد به سینه پدرشون می‌زنن. آیه 29، پسر اوله در جواب گفت نخواهم رفت. این کل صحبتیه که اون می‌کنه، نخواهم رفت. بدون ذره فکر و اندیشه خیلی سریع جواب میده، حتی یک ثانیه هم فکر نمیکنه. میگه من نمیخوام تو این تاکستان برم و کار کنم، علاقه ای به اون ندارم، هیچ اهمیتی ندم که چه توهینی به تو میکنه، هیچ اهمیتی نمیدم که این چه بی احترامی به پدرم هست وقتی که از من درخواست میکنه و به این راحتی به اون نمیگم. نگران این نیستم که احترام او رو زیر پا بگذارم و یا اقتدارش رو. من آزادم، نمیخوام یک ذره هم فکر کنم، نمیخوام برم و در اون تاکستان کار کنم، نخواهم رفت. ترسی از عواقبشم ندارم. پدر من همیشه آدم خوبی بوده در گذشته، آدم مهربونه، فکر نکنم کار بدی بکنه و اگر نرم هیچ چیزی پیش نمیاد. پس این کوتاه بینیه اون پسر هست، اون چی که اکنون میخوام. این پسر فکر نمیکنه که ممکن اون میراثش رو از دست بده و در نهایت این توهین بزرگی به پدرش هست و پدرش ممکنه اون رو رد کنه. این کوتاه بینیه و عدم ترس از عواقب یک تصمیمه و حماقت کامله، خودخواهیه، بی‌حرمتیه. او پدرش رو و اقتدارش رو کاملا رد میکنه، کاملا به او بی‌احترامی میکنه. از این پسر اوله که چگونه پدرش رو رد میکنه. این دقیقا وضعیت ما انسان‌ها رو نشون میده. اون تاکستان به احتمال زیاد جای زیبایی هست و در او کلی میوه است و این جایی که دوست دارن مردم برن و شاید دیگران واقعا آرزو داشتن که پسر این مرد بودن و در اون مزرعه صاحب اون مزرعه بودن و از اون جا لذت میبردن. اما این پسر قدر اون جا رو نمیدونه، بهش اهمیتی نمیده. دقیقا عین ما انسان‌ها، ما هم در این جهان هستیم، جهانی که در گناه سقوط کرده و روح داریم، روح نامیرا و توانایی های معنوی که با خدای زنده رابطه داشته باشیم و او رو بشناسیم، با او سالک گردیم و او پدر آسمانی ما گرده. ما میتونیم نجات یابیم، بخشوده بشیم، از نو انسانهای دیگه بشیم، بدل بشیم به فرزندان خدای زنده و حقیقی و وارد ملکوت مسیح بشیم، پسر یگان مولود پدر، وارد اون ملکوت بشیم، به بهشت آسمانی برسیم و دوستان خدای زنده گرد. اما پاسخ ما اینه، من نمیخوام. قدرشو نمیدونیم، ارزشی براش قائل نیستیم، مغفرت گناهان هیچ ارزشی برای ما نداره. اینکه زندگیمون عوض بشه هیچ اهمیتی بهش نمیدیم. اینکه خدای زنده به ما یک ذات تازه بده وقتی که مسیحی میشم برای من هیچ اهمیتی نداره. وقتی که میشنویم اگر مسیحی بشیم از طریق دعا میتونیم با خداوند مشارکت داشته باشیم و دعاهای ما رو میشنوه، برای ما هیچ اهمیتی نداره. وقتی که میشنویم که او به ما توانایی و فیض میده تا در همه شرایط قدرت داشته باشیم، تا با اون مشکلات و سختی ها مواجه بشیم، به ما یک خصوصیات اخلاقی تازه داده میشه، به زندگی ما هدف داده میشه تا خدای زنده رو خدمت کنیم و یک آینده قطعی داشته باشیم و این زیباترین تاکستان قابل تصوره که به ما داده میشه. اما وقتی که این موزه کلام رو میشنویم میگیم نخواهم رفت. در همین مسئله کوتاه تصویر زیبایی است از اینکه دل آدمی چقدر غیر منطقیه وقتی که دعوت انجیل رو رد میکنه. البته شما ممکنه بگی این فرزند ممکن بود با خودش بگی من پسر اون پدر هستم و این تاکستان روزی به من به میراث میرسه. به همین شکل ما نیز به شکل غریزی میدونیم که خدایی هست، خداوند این توانایی رو به ما داده که میدونیم ابدیتی وجود داره، اما ما این رو بهش فکر نمی کنیم، از ذهن بیرون میاندازیم. خداوند ما یک آگاهی رو میده که روزی روز مجازات هست و باید حساب پس بدیم و همه ما از مرگ این ترس رو داریم. به چه علت؟ چون میدونیم بعد از مرگ محاکات هست. این در همه ما انسان ها وجود داره، این ترس. به چه علت؟ زیرا بعد از اون باید پاسخگوی اعمالمون باشیم. اما ما اینو از ذهن بیرون میاندازیم، بهش فکر نمی کنیم. باید بهش فکر می کردیم، اما این رو رد می کنیم. بذارید به پسر دیگه فکر کنیم، آیه 30. و به دومین نیز همچنین گفت. اون پسرش با محبت صحبت کرد و گفت امروز به تاکستان من برو. او در جواب گفت، این برادر دومه، پسر دومه، پدر از او سوالی میکنه، اما او نیز پدرش رو و درخواستش رو رد میکنه. ببینید چه میگه. او در جواب گفت ای آقا من میروم. ولی نرفت. خیلی محترمانه میگه ای آقا من میروم. به نظر مؤدبانه میرسه، به نظر میرسه داره به پدرش احترام میگذاره. واژه یونانی که ترجمه شده ای آقا، این صرفا یک واژه محترمانه نیست، بلکه اگه ترجمهش کنیم میشه به این شکل گفت ای عالی جناب من میروم. میبینید به این شکل بسیار محترمانه داره پدرش رو مخاطب میسازه. پس به شکل بسیار بسیار محترمانه پدرش رو مخاطب میذاره. گویی میگه بله من تسلیم تو هستم، این کار انجام میدم. از دومین پسر به نظر میرسه داره کار درستی رو انجام میده، میگه من میروم ای عالی جناب. چقدر جالبه که پدر رو به این شکل مخاطب قرار بدیم. ولی نرفت. این پسر حتی یک ذره هم دلش نمیخواست بره. همه اینها فیلم بود، حرف خالی. نه تنها محترمانه بلکه نمیخواد این کار رو انجام بده، بلکه این پسر میخواد پدرش فکر کنه که او داره به پدرش گوش میده. میخواد پدرش نظر خوبی نسبت به او داشته باشه. فهم میکرد میتونست سر پدرش رو کلاه بذاره و با یک کلمه مؤدبانه او رو فریب بده. اما در واقع یک ذره هم دلش نمیخواست تا اون حرفی رو که زد به عمل بیاره. نه اینکه اون نظرش رو عوض کرد، او نمیخواست، حتی از همون اول هم نمیخواست این کار انجام بده. وقتی میگه من میروم ولی نرفت، میدونه که میخواد چه کار بکنه. صرفا داره در اون میراثی که هست سهمش رو داشته باشه. میخواد پدرش نظر خوبی نسبت به او داشته باشه، ولی نمیخواد بره و کار کنه در اون تاکستان و هیچ ترسی هم از پدرش نداره. و دقیقا این شبیه وضعیت رؤسا و فریسیان و کاهنانه که اومدن نزد خداوند ما عیسی مسیح و از او پرسیدن با چه قدرتی این اعمال رو انجام میده. اون رؤسای یهود ظواهرشون درست بود، خم میشدن، همه کارهای درست رو انجام میدادن، کلام درست رو بیان میکردن، دقیقا مثل این پسری که میگه ای آقا من میروم. اما اونا ریاکار بودن، خدای زنده رو اطاعت نمیکردن، گناهکار بودن، بسیار ریاکار بودن، در پی منافع و قدرتشون بودن، کارهای بسیار شریرانه ای رو انجام میدادن و اگر ضروریت داشت برای حفظ مقامشون حاضر به کشتن دیگران بودن. بله، این رهبران یهود برای حفظ قدرت و موقعیت خود دشمنان خودشون رو به راحتی میکشتن. و این دقیقا نشوندنده وضعیت مردم ماست. کسانی هن که خود رو مذهبی میدونن و یک سری کارهایی رو انجام میدن، یک لباسهایی رو میپوشن و دوست دارن یک رفتاری رو انجام بدن، اما هیچ اهمیتی به شریعت خدای زنده و حقیقی نمیدن، از گناهانشون توبه نمیکنن، واقعا از او اطاعت نمیکنن. دقیقا همین پسری که گفت ای آقا من میروم ولی نرفت، این شیوه متفاوتی از رد کردن خدای زنده. بله من میرم، من میرم، امروز من توی اون تاکستان هستم، اما داره دروغ میگه، ریاکاره، یک ذره هم به فکر این نیست که بره توی اون تاکستان کار کنه و از پدرش اطاعت کنه. پس هر دو پسر دارن پدرشون رو رد میکنن. اولی نمیخواد توبه کنه، نمیخواد با پدرش رابطه ای داشته باشه، نمیخواد خودش رو فروتن سازه، و دومی نیز ظاهرا این کار انجام میده، اما این در ظاهره، در باطن هیچ اهمیتی نمیده. و دوستان، وضعیت شما کدوم یکی از این دو پسر هست؟ ما در کدوم گروه قرار داریم؟ من نخواهم رفت، و یا ای آقا من میروم ولی نرفت. هر دوی اونها صاحب تاکستان رو رد کردن، بهش توهین کردن و تقاضای پدرشون رو که خواسته بود از اونها کار کنن رد کردن. هر دوی اینها نشون میدن که به چه شیوه ما انسانها نظر خدای زنده رو رد میکنه. پس انسانها به طور کلی و عمومی خدای زنده و حقیقی رو رد میکنن، چه اونها که بی خدا هستن و چه اونها که ظاهر مذهبی دارن. و حال بگذاریم به سومین نکته دقت کنیم در این مثل. این مثل از پشیمانی و توبه هم صحبت میکنه. اولین پسر اگر با آیه 29 نگاه کنیم میبینیم که این بعدن فکر میکنه. با آیه 29 دقت کنید، در جواب گفت نخواهم رفت، اما بعد پشیمان گشته رفت. اون پسر مدتی بعد، نه بلا فاصله، گفت نخواهم رفت و بلا فاصله نظرش رو عوض نکرد، نه. اما بعد مدتی بعد وقتی که شروع کرد به فکر کردن، کم کم دوزاریش افتاد و نگران شد و گفت من این چه کاری بود که کردم؟ این چه حرفی بود که به پدرم زدم؟ چرا دستورش رو رد کردم؟ من چه کسی رو بهش توهین کردم؟ مدتی بعد این پسر در میابه که چه کار احمقانه انجام داده و واقعا وجدانش ناراحت میشه. میبینه که درخواست پدرش چقدر منطقی بود و با خودش میگه خب پدر من این حق رو داره تا از من درخواست کنه، من پسرش هستم، یک عمر منو بزرگ کرده و حالا از من این درخواست کوچیک رو کرده، اون حقش هست تا یک روز برم توی تاکستان کار کنم، تاکستانی که به من تعلق داره، میراث منه و من برای پدرم هر کاری رو انجام میدم. من واقعا باید میگفتم بله و میرفتم. این چه پاسخی بود که گفتم نخواهم رفت و حتی فکرم بهش نکردم. به سرعت این کلام از ذهنم خارج شد و چقدر بهتر می بود اگر می رفتم، اگر خودم رو مقایسه کنم با اون کارگران روزمزد. من پدرم ثروتمنده، مثل اون کارگرای روزمزد نیستم و این برکات خاص رو خدا پدرم به من داده و باید ازش اطاعت می کردم. خیلی ها این برکات رو ندارم، پدر من برای من خیلی کارهای انجام داده. و اینجاست که وجدانش بیدار شده و داره صحبت میکنه. اما بعد پشیمان گشت، به فکر افتاد، شروع کرد فکر کردن به کاری که انجام داده. در مسیحیت به این وضعیت میگن وضعیت مجاب شدن از گناه. این پسر فهمید که چه کار گناه‌آلودی انجام داده و این وجدانش رو بیدار کرد و دیگه ناراحت شد. و این اتفاقیه که میفته زمانی که انجیل موعظه میشه و روح خداوند در دل ما کار میکنه. ما در زندگی جوری که دوست داریم زندگی میکنیم، خدا رو بهش اهمیت نمیدیم، کنار میزنیم و فکر میکنیم که میتونیم او رو از زندگی بیرون بیاندازیم و میتونیم او بیتوجه باشیم، اهمیتی بهش نمیدیم، هیچ معنی نمیدیم. اما وقتی که روح القدس در دل ما کار میکنه، در میابیم که چه کار احمقانه ایه و این دنیا چقدر پوچ و بیهوده است و خود رو چنان که هستیم میبینیم، همونجور که این پسر براش روی داد و پشیمان شد و گفت من حتی روم نمیشه تا برم به پدرم بگم که من به مزرعه میرم و اشتباه کردم، بلکه همون کاری که انجام میده به پدرم نشون میده که من واقعا پشیمان شدم. همین که برم پدرم میفهمه که من پشیمان شدم و پدرم میفهمه که رفتم به مزرعه و خواهم رفت و همین عذرخواهی منه، همین توبه منه. این گونه است که بهش نشون میدم که واقعا پشیمان شدم و میرم. و این گونه است که بعد پشیمان گشته رفت. اون نظری که نسبت به پدرش داشت، اون توهینی که به پدرش داشت، اینکه تصمیم داشت نره، عوض میشه این نظر و بدل میشه به پشیمانی و اندوه و آگاهی از اون گناهی که انجام داده، اشتیاق این که پدرش رو خوشنود سازه و بدین منظوره که میره. و این کاری که ما باید انجام بدیم دوستان عزیز، دریابین که پدر آسمانی که هست، خدای زنده و حقیقی که همه چیز رو آفریده و مثل پدری که در این صاحب تاکستانی به ما چه برکات عظیمی داره، چه محبتی به ما کرده، او که صاحب زمین و آسمانه، خدای زنده و حقیقی، خدای پدر، پسر و روح القدس، یک خدای واحد و یگانه، اما در سه شخص متمایز، چنانکه کتاب مقدس به ما میگه هر سه قدوس و برابر با یکدیگر. اون پدر آسمانی با محبت عظیمش ما رو آفریده و این برکات و امتیازهای خاص رو به هر یک از ما انسان‌ها داده، هر آنچه که داریم، و بعد دعوتش رو به ما میرسونه: ای فرزند، امروز به تاکستان من برو. اون صدای ملایمی که در دل ما میگه جویای خدا بشو، او رو بیاب، به دنبال او باش، او خدای محبت هست. نزد من بیا، خداوند میگه، و ما این رو رد میکنیم، میگیم نخواهم رفت. در ابتدا ما اهمیتی نمیدیم و میگیم نخواهم رفت. خداوند ما رو دعوت میکنه تا نزدش بیایم و برکت یابیم، اما ما نمیایم. اما بعد پشیمان میشیم، محبتش رو میبینیم، در میابیم که او که هست، این که شخص دوم تثلیث رو به این جهان فرسته، عیسی مسیح رو، تا رنج بکشه برای نجات ما گناهکاران، تا مجازات ما رو بر خودش تحمل کنه و به نمایندگی از ما بر صلیب رنج بکشه. و این محبت عظیم رو ما میبینیم و درک میکنیم تا چه حدی مسیح حاضر رنج بکشه تا گناهکاران رو نجات بده. و همچنین اون تاکستان رو میبینیم، ملکوت مسیح رو، اون ملکوت که به ما داده خواهد شد اگر مسیحی بشیم. خداوند به ما یک ذات تازه میده و ما خدای زنده و حقیقی رو میشناسیم، با او سالک میشیم و محبتش در دل ما قرار میگیره و او رو ما رو دوست میداره و ما رو هدایت میکنه در کل زندگی تا به اون تاکستان برسیم، اون ملکوت آسمانی. و ما اینا رو میبینیم، درک میکنیم و وضعیت خودمون رو میبینیم که گناهکار گمگشته ایم، یاغی، کسی که او رو رد میکردیم و نمیخواستیم، اصلا نمیشناختیم. همه ما به این وضعیت هستیم، او رو نمیخواستیم، نخواهم رفت، دور از مسیح. خدا برامون ناشناخته است، برامون یک جبار قدار، او رو نمیشناسیم، از او دور هستیم به طور طبیعی و نیاز داریم تا ما رو ببخشایه و نیاز داریم تا ما رو از نو بسازه با اون قدرت که در دل ما کار میکنه. و بعد ما باید در اون تاکستان رو ببینیم. دوستان عزیز، راهی برای ورود به این تاکستان وجود داره، راهی برای ورود به ملکوت مسیح، و این در یک نامی داره در آیه 32: زیرا که یحیی، یعنی یحیی تعمید دهنده، از راه پارسایی نزد شما آمد. راه پارسایی، این راهیه که به اون تاکستان میره، وارد به ملکوت مسیح میرسه. در این مادراج به تمثیلی صحبت میکنیم، راه پارسایی، راه ورود به ملکوت مسیح. شما باید پارسا بگردید تا وارد اون ملکوت بشید، اما هیچ کدوم از ما پارسا نیستیم، هیچ کدوم از ما فرشته نیستیم، همه گناه کردیم و شما گناه کردید و من گناه کردم. هیچ کس نمیتونه با پارسایی خودش وارد اون تاکستان بشه. اما میبینید خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد تا اون زندگی کامل و بیگناه رو انجام بده و رنج بکشه و روی اون صلیب، تا مجازات ما ایمانداران رو از میان برداره. اوست که این پارسای کامل رو داره، او میتونه به جای ما وارد بشه و ما رو زیر سایه خودش اونجا وارد سازه. در مسیح ما پارسای کامل رو خواهیم داشت، در مسیح ما وارد ملکوت او خواهیم شد. از طریق ایمان به اوست که ما میتونیم وارد بشیم، از طریق ایمان به پسر یگان و مولود پدر آسمانی است که این پارسای او به حساب ما گذاشته میشه و ما میتونیم وارد ملکوت او بشیم، ملکوت خدای زنده و حقیقی. راه پارسایی، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره مگر از طریق ایمان و اعتماد به خداوند عیسی مسیح و کاری که برای نجات گناهکاران انجام داده. وقتی که توبه میکنیم و به او ایمان میاریم و زندگیمون رو به او میدیم، اون وقتی که بدل میشیم به یک مسیحی واقعی و وارد ملکوتش میشیم. من باید دریابم که گناهکارم، باید از گناهانم توبه کنم با پشیمانی و اندوه و به او بگم واقعا چه کاری کردم با زندگیم، جای زانو بزنم و اعتراف کنم به گناهانم نزد عیسی مسیح و ایمان بیارم که تنها مسیحی که میتونه منو نجات بده اون کاری که انجام میده بر روی صلیب، و باید زندگیمو به او عطا کنم. خداوندا، من به خودم تعلق ندارم، از اکنون مسیحی میشم و به تو تعلق دارم و اون وقتی که میتونم وارد بشم و حیات بیابم و مغفرت گناهان و اون فهم تازه و اون ذات تازه که خداوند به رایگان به من عطا میکنه و با خدای زنده آشتی کنم و او من رو یکی از فرزندانش بخونه و در راه جلال قرار بگیرم، در راه ورود به ملکوت به مسیح. پس این مثل راجع به برکات خاص صحبت میکنه، راجع به رد کردن پدر آسمانی صحبت میکنه و همچنین راجع به نیاز به پشیمانی و توبه تا خداوند ما رو بپذیره. اینا سه بخش از پیام انجیله. دوستان عزیز، چقدر ما به عیسی مسیح نیاز داریم و چقدر او حاضر و آماده است تا ما رو بپذیره.